بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که در شبهه مصداقیه مخصص آیا تمسک به عام جایزه یا خیر، و بحث مال اونجایی بود که مخصص منفصل باشه. وقتی مخصص منفصله آیا تمسک به عام جایزه یا جایز نیست؟ اول دو تا مسئله رو عرض بکنم، بعد حالا یه چند تا مثال فقهی. تا اینجا من عرض کردم که ظاهرن، حالا به صورت قطعی نه، ولی ظاهرن مشهور قائل بودند به اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز. بعضی ها اشکال کردند، گفتند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، به خاطر اینکه شارع، یا حالا به جای شارع بگویید که قانونگذار، یا اون کسی که عام و خاص و بیان کرده، خیلی وقتا خود گوینده عام از مکلف با سوادتر نیست. اینجوری نیست که یعنی اون مولایی که امر کرده رفع شبهه رو بلد باشه. مولا با مکلف هر دو در نفهمی و در شبهه مشترکند. مثلا اگر یه مولایی به عبد خودش میگه که هر وقت مغرب شد فلان کارو بکن، حالا تو شبهه مصداقیه الان نمیدونه مغرب شده یا نه، علت این که نمیدونیم اینه که ساعت نداریم، هوا هم ابره، نمیدونم مغرب شده یا نه. خب من نمیدونم، مولام نمیدونه، نه اینکه اون میدونه من نمیدونم. مولا با عبد مشترک است در این که او هم جهل دارد نسبت به مصادیق. اگر که بلکه بعضی وقتا اصلا مولا جاهل تر از عبده، بعضی وقتا اینجوریه. مثلا حالا یه مولای پاش درد میکنه، هم تو خونه خوابیده، به عبدش میگه هر وقت مغرب شد فلان کن. اینجا الان مولا که تو خونه خوابیده اصلا نمیتونه بیاد بیرون هوا رو نگاه کنه، عبد لاغل میتونه بیاد بیرون رو نگاه بکنه. الان عبد عالمتر است از مولا. مولا که نمیتونه رفع شبهه عبدو بکنه. بنابراین اگر بخواهیم به عام تمسک بکنیم، یعنی میخواییم با کلام مولا رفع شبهه بکنیم، در حالی که خود مولا هم برای شبهه هست. مولا علم بیشتر از عبد نداره که رفع شبهه بکنه. تمسک به عام یعنی همین رفع شبهه کردن دیگه. خب ندیم، ما که مکرر گفتیم این بحث عام و خاص، اصلا همه بحثای اصول اختصاص به قرآن و حدیث ندارد. چند بار گفتیم همین بحثای عام و خاص برای سازمان ملل و برای دیوان لاهه هم به درد میخوره. چرا نمیشه؟ چرا دیگه هستیه؟ تو دیوان الله هم وقتی میخوان قضاوت بکنن میگن این کلام یا این ماده قانونی عام بود، اونم خاص بود، اینجوری میگن دیگه. خب این اشکال اول. پس اشکال اول این شد که تمسک به عام فارسیش این است، یعنی با عام رفع شبهه کنیم از مصداق، معنیش اینه. و خود مولا شبهه براش وجود دارد عین عبد، یعنی مولا نمیتونه رفع شبهه بکنه. این اشکال اول. اشکال دومم اینه که عام یک حکم واقعی است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یک حکم ظاهری است و یک دلیل نمیتواند در آن واحد هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری رو بیان بکنه. وقتی میگه اکرم العلماء داره میگه عالم واقعا اکرام دارد. وقتی که یه نفر رو شک دارم که عالم فاسقه یا عالم فاسق نیست، در صورت شک اگر بخوام بگویم که اکرام دارد، حکم صورت شک میشه حکم ظاهری و یه دلیل اکرم العلماء نمیتونه حکم ظاهری و واقعی دوتا را بگه. علتشم اینه که حکم واقعی رتبتن مقدمه، حکم ظاهری رتبتن مؤخره. یه چیز نمیتونه رتبه مقدم و رتبه مؤخر هر دو رو بیان بکنه. این دو تا اشکال رو بعضیا ذکر کردند تا نتیجه بگیرند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. ولیکن این دو تا شبهه رو میشه جواب داد. جوابش اینه ها، مرحوم آقای ناینی حجیت را اینجوری معنا میکنه. وقتی میگیم یه دلیل حجت یعنی چی؟ حجت یعنی تتمیم کشف. تتمیم کشف یعنی که خبر واحد مثلا 70% 80% واقع و نشون میده، بلیزا زنه 70% واقع و نشون میده یعنی زنه دیگه. شارع می آید با آیه انجاکم فاسقون به نبعین، میگه این که 70% واقع نشون میده، منم 30% میذارم روش میشه 100% واقع نشون بدهد. اینو بهش میگه تتمیم کشف. یعنی این کاشفیتش ناقص بود، 30% هم میذاریم روش، کشفش عن الواقع کامل بشه. این معنای حجیت. اون دیگه حجیت چه ذاتیه؟ حجیت جعلی نداره، حجیت ذاتی داره. خب این فرموش های ناینیه، ولی این حرف این ظاهرش مراد نیست که یعنی 30% میذاریم روی 70% تا بشه 100%. معنای تتمیم کشف اینه ها، یعنی الغاء احتمال خلاف. یعنی اینکه شما 70% میگید واقع و نشون میده، 30% احتمال خلاف داره. شارع وقتی میگه حجته یعنی این 30% رو توجه نکنید، الغا میکنه، ملغا میکنه احتمال خلافو. آیا شارع میتواند الغاء خلاف احتمال خلاف بکنه یا نه؟ بینی گفتیم که شارع گاهی جاهل است عین خود مکلف. مولا نمیدونه مغرب شده یا نه، عبدم نمیدونه مغرب شده یا نه. مولا نمیتونه جهل عبد را برطرف کنه، اینو نمیتونه انجام بده چون خودش هم جاهله. بلکن آیا مولا میتونه بگه به احتمال خلاف توجه نکن؟ اینو میتونه بگه یا نه؟ این رفع شک نیست، تعبد به الغاء احتمال خلافه و این ممکنه. بنابراین اشکالی نداره که مولایی که خودش عین مکلف جاهل است، اون مولا بگوید به عام تمسک بکن. اما اون مسئله دومم که حکم واقعی و ظاهری در یه مرتبه نیستند و یه دلیل نمیتونه ظاهری و واقعی رو بگوید. اونم جوابش اینه ها، یک دلیل میتونه شامل یک فرد بشود، بعد از اینکه این فرد رو شامل شد یه فرد جدیدی درست بشه اون دومی رو بگیره، نه اینکه در عرض هم دوتا رو بگیره دا. یه دلیل شامل این یه فرد بشه که همین یه فرد رو بیشتر نداره، ولی همین که این فرد رو گرفت حالا یه فرد دیگه درست میشه اونم بگیره. مثلا در باب حجیت خبر واحد، آیه نبع خبر بلا واسطه رو میگوید، اینجا کن فاسقون به نبع فتبینو، اگر که کسی از پیغمبر خدا مطلبی رو شنید، این آیه میگوید که بگید مثلا خبر عادل حجت. الان ابتداعا این آیه خبر با واسطه رو نمیگیره دا، که کسی بگه من از پلانی شنیدم، او از پلانی شنید، او از پلانی، او از پیامبر، اینه نمیگیره. اما همین که خبر بلا واسطه رو گرفت، بعد اون موقع خبر از این بلا واسطه که میشه با واسطه اون رو هم میگیره. همین که خبر بلا واسطه رو گرفت یه فرد جدید درست میشود، خبر معل واسطه. این ممکنه در آن واحد یک دلیل دو تا فرد ندارد، اما وقتی یک فرد رو گرفت و درست کرد، فرد دیگری هم درست بشود و دلیل اونو بگیره. بله میشه. و در مانحنوفی اکرم العلماء حکم افراد واقعی رو میگیره، بعد از این که مخصص اومد و شبهه مصداقیه مخصص درست شد، حالا یه فرد جدید برای عام درست میشه و تمسک به عام جایز میشه. بن بن. این تا اینجا. حالا یکی دو تا مثال. مثال اینه که توی عروت الوثقی بله میشه بله بله چرا نداره؟ اگر که اومد گفت که اکرم العلماء، بعد اومد گفت که آدم های با تقوا هم عالمند، بله دیگه بابا حاجی آقا گفت اکرم العلماء، بعد گفت با تقواها عالمند، یعنی چی؟ یعنی با تقواهای بی سواد اینا همه شدند عالم. الان افراد عالم زیاد شد یا نشد؟ شد دیگه. خیلی خوب، توی عروة الوثقا چند تا مسئله اینجوری هست. یه مسئله اینه که اگر کسی میخواد نماز بخونه به لباسشم خون هست و نمیداند که این خون کمتر از درهم است یا بیشتر از درهم است، یا اگر که کسی میخواد نماز بخونه به لباسشم خون هست ولی شک داره که این خون اون دماء ثلاثه است یا اینکه غیر از اوناست. این سه تا مسئله روشنه. لباس نمازگزار باید طاهر باشه، این یک. دوم اینکه اگر لباس نمازگزار متنجس است به خون و کمتر از درهم است اشکالی ندارد. سومم اینکه اگر که اون خون دماء ثلاثه باشه ولو کمتر از درهم باشه نماز جایز نیست. خب حالا با توجه به این نکته، ما یک دلیلی داریم میگوید که نماز در لباسی که متنجس است به خون و کمتر از درهم است، نماز تو اینجور لباس صحیحه. یه مخصص هم داریم، مخصصم اینه که اگر که اون خونه دماء ثلاثه بود نماز باطله. پس یه عام می‌داریم، میگه که نماز در لباس متنجس به خونه کمتر از یک درهم صحیحه. مخصصم اینه که مگر اینکه اون خون دماء ثلاثه باشه که باطله. حالا اگر که یک کسی خون به لباسش هست و نمیداند که اون جزء دماء ثلاثه هست یا نیست، نمیدونه جزء دماء ثلاثه هست یا نیست، اینجا میگویند که تمسک به عام جایزه، یه نمازش صحیحه. یعنی میتونه در شبهه مصداقیه مخصص به عام تمسک بکنه. شبهه مصداقی مخصص دیگه، نمیدونه که این دماء ثلاثه هست یا نیست. عام ما هم چیه؟ مثلا اون که جواز نماز در فلان. این جور مسائل توی عروه خیلی هست. به خاطر اینها بعضی ها اومدن گفتن که معلوم میشه سید یزدی معتقده به این که تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز هست. بعضی ها هم مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه این مسائل عروه رو همه رو توجیه کردند، گفته اینجا از اون مواردی که موضوع مرکبه و اینها دلیل نمیشه که بگوییم سید قائل به جواز تمسک به عام است. حالا این موضوع مرکب رو باید توضیح بدم، حال دیگه وقت تمام دیگه انشاءالله بعدم. صلی الله علیه و محمد و علیه.